بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله تعالی فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أهل السنة بتبع فقها اربعشون قائلند به وجوب غسل در رجلین. دلیلی که اینها با آن استناد کردن این است که اگر به قرائت نسب یعنی ارجلکم ما بخوانیم، این ارجلکم عطف می شود بر وجوهکمی که در جمله قبل است که فرموده فاغسلوا وجوهکم، این ارجلکم عطف بر اون وجوهکم و اغسلوا هم وارد بر سر او می شود. یا از این راه یا میگویند این منصوب است به یک فعل مقدری که آن فعل مقدر اینه فاغسلوا ارجلکم. بعد شاهد آوردند برای این دومی به قول اعراب، به قول عرب که میگه علفتها با عین. علفتها یعنی من علوفه دادم به این حیوان، تبنن یعنی کاه بهش دادم، و ما ان باردا، و ما ان باردا یعنی هم مثلا جو دادم هم آب دادم. این ما انباردا منصوب به یک سقیتهای مقدره، علفتها تبنن و سقیتها ما انباردن. خب تنظیر کردن آیه مبارکه قرآن را به این قول عرب ها. یا مثلا میگه متقلدن سیفن و رمحن، شمشیر را به صورت قلاده در آوردم، به گردن آویزان کردم، و رمحن اما نیزه را نه، نیزه معتقلن رمحن، این نیزه را مثلا بستم به پهلویم به کمرم. این اگر منصوب باشه. و اگر مجرور باشد اگر به قرائت جر باشد میگویند باز هم عطف بر همان وجوهکم است، منتها این جرش به خاطر مجاورت با برؤوسکم است، چون کنار او قرار گرفته لفظ را از او گرفته و معنا را از اون فعل قبلی گرفته. یعنی در عین این که عطف است بر وجوهکم، ولی مجرور بودنش با اینکه قاعدتاً بایستی منصوب باشه، این مجرور بودنش به خاطر چیه؟ مجاورته. باز شاهد آوردن از دو آیه قرآن، البته سوره هود آیه 26، عذاب یوم علیم. علیم صفت عذاب است، عذابی که دردناک است، پس باید علیمن خوانده شود. اینجا منتها صفت عطف نیست. چرا مجرور آورده شده؟ به خاطر مجاورت با چی؟ با یوم. عذاب یوم علیم، این جر به مجاورت. آیه دوم، آیه مبارکه، یطوف علیهم ولدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین لا یصدعون عنها ولا ینزفون و فاکهت مما یتخیرون و لحم طیر مما یشتهون و حور. همزه هنچی قرائت کرده به جر و حور عین، محل شاهد همین کلمه آخره که بعد اشتهای همه بونه و حور عین. این حورن این عطف بر چیه؟ عطف بر اون ولدانون مخلدونه، یعنی یطوف بر بهشتی ها ولدانون مخلدون و چی؟ و حورن. خب این باید مرفوع باشه، چرا مجروره؟ به خاطر مجاورت با قبلیاش که لحم تیرن ممایشتهون، در واقع اون با به اکواب بر سر همه این بعدی ها در میاد، همه رو مجرور میکنه. یطوف علیهم بلدان مخلدون به اکواب و اباریق و کأس من معین و لحم تیرن و حورن. این حورن جرش به خاطر مجاورت ها، و الا عطف بر چیه؟ عطف بر اون ولدانه. اگر کسی بگوید نه آقا، یه عطف بر همین لحم تیره، یک سنی میگه این خیلی حرف مضحکی میشه اگر ما عطف بر اون لحم تیر بگیریم، چون میدونید معناش چی میشه؟ معناش این میشه که ولدان مخلدون میان طواف میدن، میگردونن. چی میگردونن؟ اول ابریق و ظرف های کذایی و آشامیدنی ها و لحمه تی رو، بعد این ولدان و مخلدون در ذهن دستشونه به دست چی؟ به اصطلاح حوریه ها گرفتن، اینا رو هم دارن همجور هی گردش میدن. یک چیز اینجوری که تو بهش نیست که اول مثلا اینه بیارن، نه، یا تو فعلی میگه نگو عطف برو، اگه عطف برویه اینجا معناش اینه که بله حورون این طائف نباشن بلکه متوفون متوفه باشن، مثل اکواب اکواب و عواری. البته آقای ممکنه میگن همینجوری بهتره، این منظرش بهتره بی کیفیت، ولی اینجوری نیست. منظور خدا که این نیست که خدا بفرماید میگه اول میان مثلا پذیرایی میکنن، اول شربت میارن، بعد میوه میارن، بعد بهمه تریم مایشتمون میارن، بعد دستشون باز یتوف علیهم ولدان چیز یتوف علیهم به اصطلاح حورون این، حورون این میارن به حورن این، نه این که نیست، این عطف شاید باش، این عطف برمونه. بله میریم انشالله میبینیم. خیلی خوب، اینم دلیل شاهد دوم که در اینجا با این که حقش مرفوع بودن است، علت جرش همانا جوار می باشد. خیلی خوب، اما اگر به قرائت رفع بخوانیم، اگر به قرائت رفع بخوانیم این به اصطلاح و ار بله و ار امسحو به رؤوسکم و ارجلکم، اگر ارجلکم بخوانیم یعنی ارجلکم مغسوله، اینو جواب میدن. میگن اگر به رفع هم بخوانی این در واقع مبتدایی است که خبرش مقدره و خبرش ممسوحتون نیست، خبرش چیه؟ مغسولتونه. پس بنابراین اگر به نصب یا به جر بخوانیم عطف می شود بر معمول اون فعل قبلی. خب و نصب که باشد که خیلی روشنه، اون معمول خودش چیه؟ منصوب. اگر به جر بخوانیم باز هم عطف برونه، ولی جرش به مجاورته. و اگر مرفوع بخوانیم یک فعلی در تقدیر، خبری خبری در تقدیر، ارجلکم مقصوده. اینجا جواب از اول که خیلی جواب بسیار قاطع و دندون شکنه اینه که اکثر ادبا، مفسرین، نحویین، حتی از خود عامه گفتن عطف بر وجوهکم مستحجنه. چرا؟ با یک مثال معمولی معلوم میشه. مثلا اگر بگوییم ضربت و زیدن و امرن، زدم زید را و امر را، بعد بگوییم و اکرمت و خالدن و بکرا، و منظورمون این باشد که اکرام کردم خالد را اما بکر را زدم، که این بکر رو ما عطف بگیریم بر اون معمول ضربتو، بر معمول ضربتو. بخ اینجوری که بلد نباشیم حرف بزنیم، میخوام بگیم زدم، ولی این زدم رو اینجوری میگیم، زدم اون بکر رو، میگیم ضربت و زیدن و عمرن و اکرم تو خالدن و بکرن، یعنی اکرام کردم خالد را اما بکر را زدم. این خیلی مستهجنه که بکر رو عطف بر زیدی و عمری که مضروبن قرار بدی. چرا مستهجنه؟ چون جمله اول تمام شد، پرونده او بسته شد، بعد از این که از اون جمله وارد یک مضمون دیگر شدیم، دو مرتبه برداریم بعضی از اجزای این جمله بعدی رو بکشونیم به اون جمله قبلی، که اصلا کمال استهجان رو داره. حالا شاهد از قول این لب اشکال بر اینها، شما این رو در تمام کتابها با انواع مختلف تعبیرات لب و برگشتش به همینه. مثلا سید مرتضی در رسائلش، در رسائل شریف مرتضی جلد 3 صفحه 163 تا 165، اول یک دلیلی برای رد میاره که اون دلیل رو ما ذکر نکردیم. اون معلومه و اون دلیل اینه که اگر دو تا عامل باشن باید اون عامل اقرب را عامل قرار داد. اینو اول میگه، بعد میگه ذکرنا ما هو اوضح من ذلک، یک امر روشنتر، و هو ان القائل اذا قال ضربت عبدالله و اکرمت خالدا و بشرا، خب و اکرمت خالدا و بشرا، میگه ما توضیح دادیم که رد بشر را، برگردوندن او را به حکم اون جمله گذشته‌ای که انقطع حکمها، دیگه حکمش تمام شده، و وقع الخروج عنها، از اون ضربتو خارج شدیم وارد اکرمتو شدیم، ما بخواهیم اینو برگردونیم به اونجا، این لحنون اصلا این غلطه، و خروجون ان مقتضی اللغه، لحنون و خروجون ان مقتضی اللغه. شبیه همین مطلب را فخر رازی در تفسیر کبیرش جلد 3 صفحه 73 دارد، آنجا که میگوید، عنایت کنید، لم یسمع فی الفصیح ضربت زیدن و مررت ببکر و عمرن به عطف امرن علا زیدن. اصلا این در کلام فصیح تا به حال ما نشنیدیم این چنین حرفی بزنن. عبارت المیزان هم همین مطلب را با یک تعبیراتی که الان عرض می کنم آوردن. در ذیل همین آیه این عبارت عربی رو بنویسید، ایشون چنین آوردن، و انت اذا تلقیت الکلام مخل ذهن، ذهنت خالی باشه، غیر مشوب الفهم، دچار قاطی شدن در فهمت نباشی، غیر مشوب الفهم، لم تلبس، هیچ درنگ نمی کنی، دونه در مقابل این که ارجلکم معتوف معطوفون علی موضع رؤوسکم و هو النصب. بلادرنگ همینو میگی ولم یخطر به بالک، اصلا به ذهنت خطور نمی کنه انترد ارجلکم الى وجوهکم فی اول الآیه من قطاع الحکم فی قوله فاغسلوا وجوهکم الى آخر. انقطاع الحکم به حکم آخر، اون حکم رفت و یک حکم دیگر آمد و هو قوله و امسحوا برؤوسکم. اون حکم دیگر چیه؟ و امسحوا برؤوسکم. فان الطبع السلیم بعد مثال میزنن یعبا حمل الکلام البلیغ علا ذالک. طبع سلیم امتناع داره که کلام بلیغ رو ایجوری حمل کنه. و کیفه یرزا، مثالی که ایشون میزنن تقریبا شبیه به خود آیه مثال میزنن. و کیفه یرزا طبع متکلم بلیغ، چجوری راضی میشه ان یقول قبلت، مثلا از سفر آمده زید بگه قبلت وجه زید و رأسه، باش معانقه کردم صورت و سرشو بوسیدم، خب بعد بگه و مسحت کتفه. میبینین وقتی که معانقه میکنن دست میزنن به شانه هم، مسحت کتفه و یده. بعد بگیم این به نسب ید یه عطف برون وجه زیده، یعنی دستش را بوسیدم. اول میگه با زید که برخورد کردم، مثلا از مسافرت آمده بود، صورتش را بوسیدم، سرش را بوسیدم و دستم را به شانه اش زدم، باهش مصافحه، دستم را به دستش زدم، یعنی مصافحه کردم. بعد میگه نه دستش را بوسیدم. دستش را بوسیدم از کجا آوردی؟ این یدهو رو عطف میگیریم بر اون وجه زیدی که چیه؟ به اصطلاح معمول قبل توی من قطاع الکلام. بله، این هم شاهدی که در المیزان آورده شده. این بنا بر قرائت نصب. پس حالا شما اگر نگاه کنید از سنه شاید 200 تا زمان نهازا، هر ادیبی وقتی به اینجا میرسه میگه این مستهجنه. حالا چجوری توجیه میکنن؟ توجیهات رو بعدم ذکر میکنیم. این جر با این بنابر نصب، اما جر علی الجوار انشاءالله ردش در جلسه آتی. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.